ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت باز هم توجه را جلب کردیم به توافقنامه سیاسی که بین تیم‌های دولت ساز و ثبات و همگرایی به امضا رسیده است. مصاحبه ها هم داریم در این مورد که با شما شریک می سازیم. اما پیش از آن که برنامه را آغاز کنیم، سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
توافقنامه میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی سابق امروز امضا شد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان را مسئول حملات اخیر در کابل و ننگرهار می داند. پلیس پاکستان از کشته شدن 4 عضو داعش خبر می دهد و کاهش تدریجی قیودات در مناطق انتشار شدید وبای کرونا در اروپا و آسیا ادامه دارد. مشروع اخبار. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری به تلویزیون ملی گفت که توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی سابق امروز امضا شد. او گفت که این توافق بر مبنای مشارکت سیاسی برای حل چالش های موجود امضا می شود تا یک اجماع سیاسی قوی به میان آید.
چند موضوع مهمه که در این توافق نامه است، عبارت از ایجاد شورای عالی دولتی است و مقام یا شورای عالی مصالحه ملی هم هست که ایجاد میشه و مشارکت طرفداران آقای دکتر عبدالله در حکومت افغانستان است.
آقای صدیقی افزود که حکومت آینده کپی از حکومت گذشته نخواهد بود. او در پاسخ به این سوال که آیا دادن مارشالی به جنرال دوستم شامل این توافق است پاسخ نداده، گفت که درباره جزئیات بعداً صحبت خواهد کرد. تیم ثبات و همکاری به رهبری عبدالله عبدالله از این توافق استقبال کرده است و قرار است تیم دولت ساز به رهبری رئیس جمهور هم در چند ساعت آینده نشست خبری در مورد داشته باشد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ادعا می کند که حملات هفته گذشته در کابل و ننگرهار اصلا از سوی طالبان صورت گرفته، ولی مسئولیت را به گروه داعش واگذار شدند. امرالله صالح ضمن ابراز همدردی و تسلیت به بازماندگان حمله در ننگرهار امروز از خانه عضو ولسی جرگه ملک قیس نوراغا ملکزی در شهر جلال آباد بازدید کرد. او گفت که حکومت افغانستان عاملان اصلی این حملات را که به گفته وی طالبانند می شناسد. مقامات امریکایی و طالبان گروه دولت اسلامی یا داعش را مسئول این حملات می دانند. داعش نیز مسئولیت حمله در ننگرهار را پذیرفته است. در یک خبر دیگر، شماری از باشندگان هرات در واکنش به حملات اخیر در کابل و ننگرهار پیش روی یوناما دفتر ملل متحد دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها از سازمان ملل متحد می‌خواهند که در مقابل این حملات سکوت اختیار نکند. حلیمه پژواک، یک تن از این تظاهر کنندگان، به رادیو آزادی گفت:
ما از سازمان ملل خواستار از ایدانه که سکوت اختیار نکنن، حداقل اونا به خاطر حقوق این ملت، به خاطر حقوق بشر، به خاطر انسان دوستی هم که شده، اونا باید طبق همون پلان استراتژیک رو از ملت دفاع کنن.
در حملات هفته گذشته بر یک زایشگاه در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار، ده‌ها غیر نظامی به شمول نوزادان و زنان کشته و زخمی شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان در یورش به یک مخفیگاه شبه نظامیان در شرق این کشور 4 نفر از اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش را کشتند. اداره ضد تروریسم پلیس پاکستان امروز گفت که این عملیات شب گذشته در بهاولپور پنجاب به اساس معلومات استخباراتی صورت گرفته است. اعلامیه پلیس افزود که یک مقدار اسلحه و وسایل ساختن بمب‌ها نیز به دست آمده و از یک حمله احتمالی جلوگیری شده است. پلیس بدون جزئیات بیشتر ادعا می کند که این شبه نظامیان قصد حمله بر اماکن مذهبی را داشتند. نیروهای پاکستانی در سالهای اخیر چنین عملیات را عموما در غرب کشور در مناطق قبایل همسرحد با افغانستان داشتند. در شرق نیز شبه نظامیان اسلامگرا در ایالت پنجاب حضور نیرومند دارند. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور اقتدارگرای ترکمنستان 1402 تن از محبوسین را عفو کرد. گزارش های رسانه های دولتی ترکمنستان می رساند که تصمیم عفو تقریبا 1200 زندانی داخلی و 200 زندانی خارجی که همه از اعمال خود اظهار پشیمانی کردند در جلسه کابینه اتخاذ شده است. گزارش ها می افزاید که این محبوسین پس فردا سه شنبه رها می شوند. مقامات نگفتند که فهرست این محبوسین که رها می شوند به چه اساس ترتیب شده و آنها مرتکب چه نوع جرایم شده بودند. و کاهش تدریجی قیودات در مناطق انتشار شدید وبای کرونا در اروپا و آسیا ادامه دارد و علی‌رغم هشدار از اینکه وبای کرونا هنوز زیر کنترل درآورده نشده، مناطق بسیاری در ایالات متحده آمریکا هم با کاهش محدودیت‌ها رو آوردند. در یک نشانه از اینکه زندگی بالاخره به حالت عادی برمیگردد، سواحل فرانسه، ایتالیا و یونان دوباره گشوده شدند. در یک نشانه دیگر از عادت‌های جدید، حتی به صدر اعظم نیوزیلند اجازه داده نشد که داخل یک کافی شود، چون قوانین فاصله گیری اجتماعی که خود وضع کرده است شمار مشتریان کافی ها را محدود می سازد. در جرمنی بوندسلیگ یا لیگ فوتبال این کشور دیروز بازی های خود را در حال اثر گرفت که هزاران تن برای اعتراض بر قیودات در سرتاسر کشور مظاهره کردند. اکثر کشورهای اروپا بخش‌های از اقتصاد خود را گشودند و شاهد کاهش ابتلا و مرگ و میر کرونا می باشند. در اروپا که از وبای ویروس کرونا سخت آسیب دیده، شمار وفیات به 152 هزار نفر می رسد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، توافقنامه سیاسی بین رئیس جمهور اشرف غنی و سابق رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله به امضا رسید. نکات مهم ایجاد شورای عالی دولتی و همچنان شورای عالی مصالحه ملی می باشد. از کابل، از استودیوی کابل خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی را داریم با جزئیات بیشتر این موضوع. نظیفه جان، جزئیات بیشتر درباره توافقنامه چیست؟
سلام به شما عباس صاحب، خیلی تشکر. بله، چنان که شما هم اشاره کردین، امروز توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به امضا رسید. شما میدونین که در شش طرح که میان ارگ و سپیدار دست به دست شد، سرانجام اینا امروز به توافق رسیدن و گفته میشه تا ساعت دیگر در یک کنفرانس مشترک اینا توافقنامه را به گونه رسمی امضا خواهند کرد. اما چی که در اختیار ما هستی است که آقای خوزون اما سخنگوی عبدالله عبدالله را امرایشان صحبت کردیم که میگن که البته بر اساس این طرح صلاحیت ها و مسئولیت های بر آقای عبدالله سپرده میشه، نهایی و اجرایی خواهد بود. امین لحظه متن توافقنامه ای که میان دو طرف صورت گرفته در اختیار من قرار گرفته، من میخوایم قسمت از این را امرای شما و شنوندای عزیز در میان ببانم که البته شورای عالی مصالحه از چه صلاحیت توی برخوردار خواهد بود و در این زمان وظایفی که بر از اینا سپرده میشه. البته بر ایجاد اجماع سیاسی شورای عالی دولت متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی خواهد بود. در قسمت از این توافقنامه گفته شده که در مسائل مهم ملی آقای عبدالله با رئیس جمهور مشوره میکنند و یا مشوره میدهند. البته این شورا و اعضای شورای عالی دولت از پروتکل خاص دولتی برخوردار می باشه و تدابیر لازم امنیتی برای اعضای از این شورا گرفته خواهد شد. همچنان در قسمت از این که صلاحیت های از این شورا چگونه خواهد بودی است که رهبری این شورا که آقای عبدالله می باشه، امور پروسه سال را بر عهده می داشته باشه و جلسات شورای عالی سال را مصالحه را اینا رهبری می کنند، تعیین و تقرری هایی که صورت می گیره البته کارمندان اجرایی و اداری این شورا را آقای عبدالله بر عهده خواهد داشت. همچنان صلاحیت های کلانتر که بر از این شورا داده شده است که شورای عالی مصالحه ملی مربوط به روند صلح را تمام و مسائل را تثبیت میکنه و تصویب بر عهده از این شورا خواهد بود. تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی بر اثر اکثریت آرا صورت خواهد گرفت و نهایی خواهد بود و همچنان اجرایی. ما میخوایم قسمت از صحبتای فریدون خوازون سخنگوی عبدالله را که در این مورد صحبت کردن هم داشته باشیم.
هر دو رهبر تیره امضا کردند و ما امیدوار هستیم که یک حکومت آینده و سمت شورای عالی مصالحه ملی که بر رهبری دکتر صاحب عبدالله بزودی ایجاد خواهد شد و همچنان در حکومتداری ما به توافق رسیدیم که 50-50 در صحن در کابینه در ولایات و همچنان ادارات مستقل سفارتخانه ها و صحن در صنایع افغانستان هم جزء از این توافق نامه.
عباس صاحب، نگرانی های هنوز وجود داره این که خب ادامه تنش ها و عدم این توانایی های دو طرف که در گذشته گویا به گفته کارشناسا تجربه شده مبادا در حکومت کنونی هم وجود داشته باشه یا محسوس باشه. آنچه که فریدون خوازون به این نگرانی ها پاسخ می ده و میگه که دیگر این نگرانی ها این تجربه گذشته تکرار نخواهد شد، اما آنچه که برجاست حکومت، شما هم شنیدین در صدایش که حکومت به گونه 50-50 تقسیم خواهد شد، این که تعریف از 50-50 این بار چه خواهد بود خیلی جزئیات ندادن که ما منتظر از این هستیم که بعداً با ما در میان گذاشته شد. البته با کل رسانه ما چیزی که در توافقنامه همچنان وجود داره در یکی از بندهای از این بحث مشارکت در حکومت است که اونجا تکرار شده، تاکید شده برای که جنرال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی توسط فرمان رئیس جمهور بر رتبه مارشالی ارتقا داده شوه و در عین زمان عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی را داشته باشن. معرفی 50% کابینه به شمول وزارتخانه های کلیدی چیزی بوده که 11 وزارت پیشتر متنش که بر رسانه ها درس کرده بود تاکید شده برش. والیان ولایات بر اساس یک قاعده مورد توافق دو جانب هم صورت بگیره یا معرفی شوند. جز دیگه است که در توافق تاکید شده و همچنان مسئله ای که مقامات یا معاونین حکومت وحدت ملی در قصر سپیدار هم در حکومت وحدت ملی مشارکت داشته باشند موضوعات است که در توافقنامه به او پرداخته شده. عباس صاحب،
خب نظیفه جان، چیزی که مهمه که بودی بود که شما یک صحبت داشتین با فریدون خزون از تیم ثبات و همگرایی. چی گفتین که این مصاحبه را با هم بشنویم؟
سلام به شما آقای خوزون، میشه صحبت کنیم با شما در پیوند به توافقی که میان آقای عبدالله و محمد اشرف غنی صورت گرفته؟ جزئیات شما با ما در میان بمانین.
این مصاحبه را با هم میشنویم، مصاحبه آماده است.
شنوندگان محترمتان، امروز بعد از چند ماه که این بحران سیاسی در افغانستان ایجاد شده بود، خوشبختانه امروز هر دو تیم برای دست پیدا کردن که بالاخره به یک توافق سیاسی برسن. امروز هر دو رهبر این را امضا کردن. چیزی که مهم است او است که ما بالاخره با یک بحران طولانی که از انتخابات منشا گرفته بودن و در افغانستان سر زندگی مردم تاثیر گذاشته بود، بالاخره او پایان یافت و ما امیدوار هستیم که یک حکومت آینده و سمت شورای عالی مصالحه ملی که بر رهبری دکتر صاحب عبدالله بزودی ایجاد خواهد شد و بتواند در راستای خواسته اصلی مردم افغانستان که صلح است به او نزدیکتر شویم. هرچه زودتر مذاکرات بین الافغانی شروع خواهد شد و بالاخره ما به صلح برسیم. همچنان در حکومتداری هم ما به توافق رسیدیم که 50-50 در صحن در کابینه در ولایات و همچنان ادارات مستقل سفارتخانه ها و صحن در صنایع افغانستان ای هم جزء از این توافقنامه. چیزی که مهم دیگری از در این توافقنامه ایجاد شورای رهبری دولت است که تمام بزرگان کشور و رهبران سیاسی افغانستان در او اشتراک خواهد داشتن و این شورا در مواقع ضرورت باشد برای جمهوری افغانستان مشوره میتن جدا از او باز در پهلوی شورای عالی مصالحه ملی که باز دارالانشا داره، وزارت صلح در امور وزارت دولت در امور صلح باز دارالانشا از این میباشه و او تشکیل میشه.
بله، من میخوایم بپرسم آقای خوزون که پیشتر گفته شده که شورا دو بخش خواهد داشت، مجمع عمومی و کمیته رهبری. بله. صلاحیت های و وظایف که این کمیته داره چه است؟ چون نگرانی ها وجود داره که گویا مبادا این حکومت مثل حکومت وحدت ملی باشه، بازم امو تنش ها و اختلاف ها بر سر تقسیم قدرت وجود داشته باشه. فقط در پیمان به مجمع عمومی و کمیته رهبری که صلاحیت هایش گونه است و نگرانی های مردم هم پاسخ بتین.
در این توافق محمد سر تمام جزئیات و ابعاد هم شورای مصالحه ملی و هم سر سهمی که در حکومت بر دو رهبر اختصاص داده شده سر از او بحث شده، اما این توافق نامه باز یک زمینه که در او جزئیات این مسائل است او هم داره که او هم به زودی ما او را اعلان میکنیم. سرویس که شورای عالی مصالحه ملی دو مجلس خواهد داشت، یکی مجلس محدودی که رهبری که به او به رهبری جلالتمام دکتر صاحب عبدالله تمام رهبران سیاسی در او حضور داشت خواهد داشتند، و همچنان یکی مجلس عمومی است که در او شاید ما تعداد بیشتر در او داشته باشیم که اعضای شورای ملی، اعضای احزاب سیاسی، جامعه مدنی، انجمنهای خانم ها و بزرگان کشور در او اشتراک می داشته باشه و تمام صلاحیت هایش به دست این شورا و این الزامی فیصله هایش و به تیم مذاکره کننده که به طالبان میره مذاکره میکنه پاسخگو می باشه به این شورا، شورای علی مصالحه ملی، و هدایت را از این شورا می گیره، بودجهش مستقل می باشه، یک شورای عالی مصالحه ملی یک واحدی بودجه‌ای می باشه، همچنان بودجه‌ای که دنیا کمک می کنه، جامعه جهانی کمک می کنه، او هم به همین شورا کمک می شه و پروژه های انکشافی و زیربنایی که برای صلح کمک می شه به افغانستان از طریق این شورا به پیش می ره. ما امیدوار هستیم که این شورا هم در بود داخلی به اجتماعی ملی برسیم.
خیلی تشکر آقای خوزون، در ساعت بعدی شما را خواهیم داشت. ممنون از شما که با ما تا این دم همراه بودین، خیلی تشکر.
شنوندگان گرامی، صحبت نظیفه محبوبی بود با فریدون خوزون از تیم ثبات همگرایی درباره توافقنامه سیاسی که بین تیم دولت ساز و تیم ثبات همگرایی به امضا رسید.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برمی گردیم به صحبت های خود در مورد توافقنامه سیاسی بین رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس سابق اجرایی عبدالله عبدالله. همین موضوعات را که در توافقنامه ذکر شده و آقای خوزون هم در باره از او صحبت کردن با چندین تحلیلگر در میان گذاشتیم، با استاد پهنتون نصرالله استانکزی، با محمد شفیق امین کارشناس مسائل سیاسی، و باز هم استاد پهنتون، و همچنان خانم شکریه بارکزی سابق عضو شورای ملی افغانستان. به همین سوال اول با آقای استانکزی مطرح کردیم.
اول ما بلال عزیز استقبال میکنم که از نظر سیاسی میتونه افغانستان حد اقل از یک بحرانی که پیش آمده بود بر سر توزیع قدرت و جنجال قدرت حد اقل نجات میتونه و زمینه بلیل مساعد میکنه که برای طرف صلح اگر اراده قوی در کابل وجود داشته باشه. اما به این نقطه هم به عنوان شاگرد حقوق ابراز نظر میکنم که از نظر مصلحت و از نظر سیاسی میتونه یک گام مثبت باشه، اما از نظر حقوقی در چارچوب قانون اساسی و قوانین افغانستان چنین توافقاتی جایی ندارد که یک بار دیگه هم نقض قانون مثل 6 سال پیشتر که حکومت وحدت ملی به میان آمده بود یک بار دیگه هم تکرار کرد.
آقای استانکزی، در این موافقت نامه طبقی که آقای خوازون گفتن ایجاد یک شورای رهبری دولت و شورای عالی مصالحه درج است و اینا خودشان قدرت های میتونن باشن که موازی با حکومت. آیا این قدرت تقسیم نمی کنه به یک ترتیبه؟
ببینید اگر شورای عالی دولت حیثیت یک بورد مشورتی، یک شورای مشورتی نداشته باشه، من فکر میکنم که نه. اما اگر بر از اون صلاحیت اجرایی بتن و تصامیمش الزامی ببینن، باز موقعیت شورای ملی افغانستان زیر سوال میبرن. از نظر قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور افغانستان در رأس از سه قوت قرار میگیره که هم صلاحیت های تقنینی داره، هم صلاحیت های به اصطلاح اجرایی داره و هم ایوار صلاحیت میکنه در قوه قضاییه مطابق به قانون. بلان من نمی‌فهمم که باز جایگاه شوراها را اگه او صلاحیت اجرایی پیدا کنند در کجا میبینن. اما ما چون در یک شرایط خاص قرار داریم، میتونه یک شورا برای مصالحه وجود داشته باشه در چارچوب قانون، فراتر از قانون که ما بین بدن دولت یک دولت دیگر را تشکیل بده. از نظر من نقص سرریح قانون هست و خدای نخواسته اگر باز کنم سوی تفاهم با وجود بیا وضعیت از وضعیت حال کده هم بحرانی تر خواهد شد.
تا حال خوب امضای توافقنامه سیاسی امیدواری را زیاد ساخته، به خاطر از اینکه افغانستان در چند ماه اخیر بار از انتخابات در یک بحران وجود داشت، بحران سیاسی دامنگیری کشور بود. اما از این به بعد هم در بعض مواد از توافقنامه باره بعض نکات گپ زده میشه که از او جمله یکی دادن لقب مارشالی به آقای دوستم است. اگر اما تو یک تصمیم در اینجا گرفته شود، به نظر شما این چه تأثیر خواهد داشت برای آینده سیاست افغانستان؟
به نظر من اساساً در نظام حقوقی و عسکری افغانستان رتبه مارشالی وجود نداره. مطابق قانون بلندترین رتبه نظامی در افغانستان مستر جنرالیست یا جنرال چارستان است. من نمی‌فهمم که توجیه قانونی از چی تو خواهد بود. بنابراین یک رتبه اعزازی خواهد بود که برای جناب دوستم داده میشه. و بازم سوالی است که باز امتیازات عزیز چه قسم تنظیم میکنن مطابق کدام قانون، یک مشکلای دیگه هست. اما متاسفانه من پیشتر عرض کردم که توافق بسیار مواردش با قانون در مطابقت نمیه.
بسیار زیاد تشکر پوهان صاحب نصرالله استانکزی. و حالا میریم به یک تحلیلگر دیگر که در خط تلفن با ما هستن، سابق عضو شورای ملی خانم شکریه بارکزی. خانم بارکزی، شما هم از حتما مواد از این موافقتنامه را خواندین یا حداقل به دست شما هم رسیده. شما درباره از این موافقتنامه و تاثیرش برای آینده افغانستان چی میدانید؟
زنده باشین. سلام به شما مهمان عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خب جا داره که به اصطلاح به استقبال از این موافقتنامه برایم، بدل از اینکه به بحران و بنبست سیاسی نقطه پایان گذاشته شد، ولی صرف نظر از اینکه پیامدهای مثبت و منفی حتما در قبال می داشته باشم، من می خواهم بسا با وضاحت بگویم یک چیزی که بالاتر از این موافقتنامه هست قوانین افغانستان است. شما فراموش نکنین که موافقتنامه‌ای که صورت گرفته به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی الا تغییر در قانون نمیتونه بالاتر از قانون باشه. حتی اگر در قوانین افغانستان هم بر مبنای این توافقنامه تغییرات به میان میاد، باز هم منتفی است، به دلیل اینکه قانون به ما قبل خود بر نمیگرده. یعنی آنچه که پیش از او صورت گرفته با او هیچ ربط داده نمیشه. پس بنابراین من فکر میکنم که بیشتر بعضی موارد از این موافقتنامه، البته منوز هم متن نهایی کادم بگه که نهایی است و رسمی است وجود نداره، اما به فکر من شاید بیشتر به شکلیات اینا خواستن بپردازن. موافقتنامه قبلی که هم بین دو کاندیدا امضا شده بود، او هم نتانست از سر تا به پا مواد موافقتنامه جامعه عمل بپوشه. من فکر میکنم این موافقتنامه های توافق سیاسی هم به شکل از اشکال احیای دوباره پرستیژ سیاسی تیم دکتر سیب عبدالله بوده و در ضمن تیم دکتر سیب اشرف غنی هم نوع از تسامح و تواضع را نشان دادن که میخواین به این بپردازن، اما به هیچ عنوان نه رئیس جمهور و نه هم تشکیلاتی که در مطابقت به این موافقتنامه در آینده در نظر گرفته میشه که ساخته شود با بالاتر از قانون اساسی بوده نمیشه.
خب به نظر شما
در ضمن میخوایم یک موضوع را به صواب وضاحت بگویم.
بفرمایید. ما سوال ما این بود که در حکومت وحدت ملی هم یک توافقنامه صورت گرفت. او حکومت یک اندازه رقابت های قدرت در بین دولت وجود داشت که امی سبب کندی پیشرفت کارها می شد و به می اساس حال هم شاید امی نگرانی وجود داشته باشه که این توافقنامه نو باز هم یک توافقنامه است مثل گذشته واره. آیا ای او کندی هایی را که در حکومت وحدت ملی بود با خود نداره؟
بدون شک به دلیل از اینکه هر چی فراتر از قانون جور شود در متن و محتوای قانون نمیتونه جای داشته باشه و از لحاظ تحمل سیاسی هم متاسفانه توافقنامه به امضا رسید، حکومت وحدت ملی ساخته شد، اما یگانه چیزی که در بینشان نبود وحدت فکر و نظر و عمل از آدرس حکومت بود. من فکر میکنم که اختلافات سیاسی و تنش‌های انتخاباتی به سادگی بین هر دو تیم فروکش کرده نمیتونه. البته تصور من این است که ما نباید وضعیت به طرف بحران سوق بدیم، به دلیل از اینکه هرگاه دو تیم بعد از این همه جر و بحث و کشمکش سیاسی هم نتونن هم صدا و تک صدا برای تصامیم بعدی افغانستان باشه، شرایط 2014 نیست، شرایط 6 سال قبل نیست. بدبختانه امروز جامعه جهانی به دنبال او آلترناتیو یا بدیلی که به دولت افغانستان بودن او رو به دست آوردن. پس بنابراین اگر دستراییت سیاسی کار گرفته نشه، من فکر نکنم که بتانه این موافقتنامه حتی در داخل حکومت افغانستان چی که بلکه در بین دفترهایشان هم تطبیق پیدا کنه. و ضمناً فراموش نکنیم که این موافقتنامه با او گستردگی حمایت برونی هم مواجه نیست به دلایل مختلف سیاسی و افغانستان هم از لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسیش و او قدرتی که در سال 2014 داشت امروز نیست. ما فکر میکنم اگر هر دو بزرگوار افغانستان دکتر سیب اشرف‌غنی و دکتر سیب عبدالله بتانن حداقل تیم های خود یکی به دیگر نزدیک کنن و در کنار هم من حیث یک حکومت رقابت برای خدمت داشته باشند، میتانن حیثیت از دست رفته سیاسی را تا حد ابقا کنند. در غیر از اون من فکر میکنم که اگر خواب 2014 دیده شد و با مو شکل پیش بره، نه دکتر سیب عبدالله و نه دکتر سیب اشرف‌غنی و نه هم تیمهایشان میتونند داشته
باشند.
یک مورد فراموش نکنید که دکتر سیب عبدالله با تجربه از گذشته محکم بندی زیادی در مورد اجرای شدن این موافقتنامه کرده که من هم میفهمم که بدل از اینکه در تضاد با قانون است که چگونه بازو عملی خواهد شد.
تشکر. شنوندگان گرامی، عضو سابق شورای ملی افغانستان خانم شکری بارکزی بود. تحلیلگر و کارشناس دیگر را داریم، آقای محمد شفیق امین، و اونا هم یقیناً که نظریات خانم بارکزی و نظریات آقای استانگزی شنیدن و از اونا میپرسیم که اونا چی میتونن افزون کنن به این نظریات از این دو نفر در رابطه با توافقنامه سیاسی بین دکتر سیب اشرف‌غنی و دکتر سیب عبدالله. آقای شفیق سلام به شما و بفرمایید در این باره چی اضافه دارین.
سلام به شما و به مهمانان بسیار محترم و به تمامی شنوندگان رادیو آزادی. ببینین با احترام به صحبتهایی که مهمانان مطرح کرد و با موافقت با بعضی از بخشهایشان، من فکر میکنم که دو دلیل برای استقبال از این توافقنامه وجود داره. یک دلیلی است که یک مصلحت ملی هست بدون شک که یک معضله کلان ملی را در افغانستان حل کرد. بحث دومی است که احتمالاً یک اجماع نسبی را برای صلح در روند فعلی صلح به وجود بیاره. و یک مسئله دیگر هم ای است که این بار این تفاهم تا حد نسبی محصول یک تفاهم و یک کار داخلی بود تا یک کار خارجی. اگر که نمیتونیم نادیده بگیریم فشارهای خارجی را و مداخلات خارجی را، اما تا حد محصول یک تفاهم داخلی بود. از این لحاظ من فکر میکنم که قابل استقبال هست و من هم به عنوان یک شهروند جامعه استقبال میکنم از این توافقنامه. اما بحث اساسی است، مثل که مهمانان به او اشاره کرد، حاکمیت قانون زیر سوال آمد، بحث دموکراسی زیر سوال آمد، ارزش آرای مردم زیر سوال آمد. یعنی باز هم نتانست قانون که سرنوشت انتخابات را تعیین بکنه، سرنوشت انتخابات گری خورد با این توافقنامه و بحث را که مهمان مطرح کرد فکر میکنم که از تیم ثبات و همگرایی بود، گفت که شورای عالی مصالحه ایجاد شده و این شورا احتمالاً که صلاحیت های الزامی و اجرایی داشته باشد. من فکر میکنم که از این لحاظ هم در اینجا یک نکته منفی وجود داره. اگر ما بحث صلح را در انحصار یک شورا قرار بدیم، من فکر میکنم که این هم یک بار منفی داره، به این دلیل که صلح یک مسئله است که ما نمیتونیم که از ادرس یک شورای دولتی، او هم فکر میکنم که بیشتر در انحصار یک تیم باشد، تصمیم گیری بکنیم. ما به این باور هستم که بحث‌های صلح ما احتمالاً به بالاترین مظهر اراده این جامعه یعنی لوی جرگه خواهد رفت و در اونجا تصمیم گیری خواهد شد به ارتباط صلح.
خب در این توافقنامه بعضی نکات دیگر هم گفته میشه که هست. ما به یک موضوع توجه میخواییم بکنیم که در انتخابات وقتی که انتخابات شد و دو تیم هر دو پیروزی خود اعلان کردند، طبعا هر دو دعواهای تقلب در خود انتخابات داشتند و حال امو دو نفری که با هم رقیب بودند در انتخابات با هم یک جا شدند. آیا او اعتراضات و انتقاداتی که هست سر آینده اجتافرامه تأثیر نخواهد داشت و اتهاماتی که به یک دیگر وارد کردند در مسئله تقلب در انتخابات، در مسئله دسترازی در انتخابات و حتی انتقادات دیگر؟
نه، من فکر میکنم با قوت خود باقی میمانه. اول بحثی است ببینید از ادرس افکار آمد چند سوال مطرح میشه. سوال که تیم ثبات و همگرایی چرا بحران سازی کرد؟ سوال دومی است که تیم دولت ساز چرا یک مقاومت بیجا کرد در مقابل این بحران سازی؟ باید در همین اوایل به توافق میرسیدن و به درازا نمیکشیدن تا مردم افغانستان از این ناحیه رنج نمیدیدن. باورهای آمه و افکار آمه خیلی متضرر شده از این ناحیه. و بحث دوم که شما مطرح کردین، او مسائل به قوت خود باقی میمانه. نه حکومت میتونه که مدعی باشه که ما از تقلب آری بودیم و نه تیم ثبات و همگرایی میتونه بگوید که ما در بحران سازی نقش نداشتیم. من فکر میکنم که این عیب ها به حکومت آینده که مسئول توافقنامه خواهد بود، این برچسب ها متوجهشان هست و این ها هم متوجه حکومت آینده خواهد بود.
یک نکته دیگر هم است آقای امین، و اون نکته ایست که در حکومت وحدت ملی چوکی ها 50% تقسیم شده بود و قدرت ها مساویانه با هم پیش می رفتن و بعضی وقتا تصامیم بر ضد یک دیگر می بود. آیا آله تصمیم از یک منبع واحد گرفته میشه برای آینده افغانستان، یا ای که باز هم در تصامیم یک نوع رقابتی وجود خواهد داشت؟
بسیار مشکل است. من فکر میکنم که اینا به یک تصمیم واحد برسه. یک مسئله فقط وجود داره که محوریت و یک مسئله هر دو تیم میتونه که کار مشترک داشته باشه و مسئله صلح هست. شاید از لحاظ فکری و از لحاظ ارزشی و از لحاظ منفعت به هر دو ارزش یکسان داشته باشه، اما ای که این توافقنامه عملی میشه یا نمیشه، اگر موارد در این توافقنامه وجود داشته باشه که غیر عملی باشه، من فکر میکنم که حتما بحث اختلافات بروز میکنه و اگر اختلافات بروز کرد تصمیم گیری ها باز با جنجال مواجه میشه. ما پس خواهیم رفت به مو تجربه حکومت وحدت ملی که انرژی یک دولت برای مدت 5 سال ضایع شد و متاسفانه که از این ادرس به جامعه افغانستان هیچ چیز که منفعت بیرون نشد. من فکر میکنم که با توجه به این بحث ها اختلافات شاید ادامه پیدا بکنه.
تا زمانی که بحران وجود داشت در بین دو تیم، طالبا و دیگرا از این استفاده مثبت میکردن برای خود، به نفع خود، و فکر میکردن که موقف حکومت افغانستان تضعیف شده به خاطر که در داخل خود اختلافات داره. حالی که این توافق به وجود آمد، فکر میکنید که موقف حکومت افغانستان و دولت افغانستان در مذاکرات صلح، در میز مذاکره قوی تر میشه؟
این هم میتونه که هر دو ابعاد داشته باشه. دقیقاً چیزی که شما اشاره کردین، با یک جای شدن این هر دو تیم میشه که موقف دولت افغانستان، و من پیشتر عرض کردم که اینا به ارتباط مسئله صلح تا حد میتونه که اجماع خودم حفظ بکنه، بدون شک که موقف دولت افغانستان تقویت میشه. اما این مسئله را اگر متوجه شویم که در او طرف، یعنی در جناح طالبا، به شدت ای باور خلق میشه که در مقابل ما یک جبهه واحد ساخته میشه، ممکن اونا پس به طرف همون موضوع های قبلی خود برگرده که ما با حکومت افغانستان به عنوان حکومت مذاکره نمی کنیم. یعنی ما باید این نکته هم در نظر بگیریم که مذاکرات بین الافغانی ابعاد بسیار وسیعی دارد. اگر دولت افغانستان از یک موضع نیرومند از ادرس توافقنامه سیاسی وارد مذاکره میشه، بدون شک که موضع طالبان هم به این رابطه با تجدید ممکن مواجه کرد.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، محمد شفیق امین کارشناس مسائل سیاسی بود که درباره مسائل مختلف و نکات مختلف که در توافقنامه سیاسی بین دکتر محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله به میان آمده توضیحات میداد و خالیگاه ها و نارسایی ها و همچنان پیروزی ها و دستاورد هایش بیان کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر می رسند. تا دقایق بعد ظریف نظر با برنامه در جستجوی گمشده ها با شما خواهد بود. اما پیش از آن جاوید حسن‌زاده میزبان در جستجوی انصاف است.
در جستجوی انصاف
برای هفت ماه مردم مجازات به مرد خانه شاندند، بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و تا عباداتتان در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه الهی گردد. شنونده های عزیز، ما در برنامه حاضر مشکل عبدالمحمد، یکی از قراردادیان با قلعه اردوی 215 میوان در ولایت هلمند را به بررسی گرفته ایم. عبدالمحمد میگوید در سالهای گذشته با این قلعه اردو قرارداد نان و مواد غذایی را بسته که پولش را مسلسل دریافت میکرد، اما حالا وی میگوید مبلغ بیش از 10 لک افغانیش باقی مانده و کسی پولش را پرداخت نمی کند. عبدالمحمد میگوید برای به دست آوردن پولش زیاد تلاش کرد، حتی با وزارت دفاع موضوع را شریک ساخت، اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است و به مشکلش رسیدگی نمی شود. بیاید بیشتر در این مورد از خود عبدالمحمد بشنویم.
ما عبدالمحمد از ولایت هلمند ولسوالی نوزاد کریه نوزاد کلان. مشکل ما به نوزاد که حکومت که بود ابسال خونه واس ابسال میشه به نوزاد دو به نوزاد بودیم، به نوزاد همو کندکی شیرعلی خان که آمد پیشم دیگه کندک بودیم، نان ما میدم پول نبرده، پس هم کندک آمده دیگه کندک آمده پول نبرده، قرارداد کردیم، قرارداد نانوایی و نگوشت و دغه ترکاری و ترمز و هندوانی نه خربزه و چیه، اما این کلش چیز که کندک پول کلش قرارداد کردیم.
خود قراردادی بودی کتشان؟
قراردادی بودیم.
قرارداد که کدام قلعه اردو امضا کرده بودی؟
اما شخصا شیرعلی امضا کرده بود، دیگه کس پخوان نبود.
شیرعلی کی بود؟
کماندان کندک بود.
کدام
کندک؟ که به نوزاد که مکم بود، کماندان شیرعلی سرپرست شیرعلی بود.
این کندک مربوط قلعه اردوی 215 میوان میشه؟
و 200 میوان میشه، بیا 200 میوان که بیا دغه لوای چار مربوط بود.
حالا چند ساله پیسه سر از یوم مونده است، چی است؟
یک ما پیسه مونده، نور هیچ دو سال ما همو زیاد و کم دو سال ما نان و گوش و هر چیز زدیم، همو یک ماهی منده بود که یک ماهی ما پولی ما همو دردمن نجیب گریخ کدی حساب کرتل کدی که پیسه میارم حساب که دادیم دس لک و سی و شیش هزار اوانی شده، دا لک و سی و شیش هزار اوانی میشه، ای که کرتل کدی که هفته تیر شدی پول نجیب بریدمن گریخ ای برده.
این نجیب کیا؟ نجیب بریدمن کیا؟
نجیب همو لوجستیک بود، شرالی لوجستیک بود که در شهرها پل بکشی از کلوردوس کشیده، پس به گریش آورده، به گریش به حواله میکنه یا به نپر به کس میده که به با شرالی برسه. همین رقم بود. این لوجستیکی به ولسوالی جلا نپر بود که مواد میبره به کنگک، این نپر جلا لوجستیک بود که دغه چیز پولی کلوردو بیاری به شیرعلی تسلیم کنی، شیرعلی بیاری برای ما تسلیم میکنه.
بازال پیسه تو را شیرعلی نداده، یا یک ماه ده لک روپه مانده؟
ده لک و سی و شیش هزار اوانی مانده شده در امو یک ماه.
خب
ماهیم رمضان بود.
حالا خود شیرعلی کجاست؟
شیرعلی حالی درک نداریم، حالی ما میخواییم که امو امزای صاحب کلوردو کماندان از دیمید پولی ما به شیرعلی گرفتار میکنه بری پول ما.
ما
من تلاش کردم تا این موضوع را با مسئولان قلوردی 215 اتل و یا وزارت دفاع در میان بگذارم، اما با وجود تلاش های مکرر موفق به دریافت پاسخ نشدم. بعدا این موضوع را با عمر زاک سخنگوی مقام ولایت هلمند در میان گذاشتم. آقای زاک در مورد حل مشکل عبدالمحمد گفت:
شکایت به شما رسیده، به اساس شکایتشان مقام ولایت هلمند در 24 ساعت در خدمت مردم است. هر وقت خودش مراجعه میکنه و میتونه بیاید به مقام ولایت هلمند تا که مشکلشان از کدام طریق ما میتونیم حل کنیم و از کدام طریق ما راه حل برشان پیدا کنیم، نمیتونیم از طریق ما میخواییم همراهشان همکاری کنیم. همی اساس که او یا ادعا میکنه که یک دفعه از کلوردو به وزارت رفته این موضوع، و باز هم ما همراه کلوردو این موضوع را شریک میسازیم تا که از کدام طریق ما میتونیم مشکل از این بیچاره را حل کنیم. هر وقتی که میتونه به ما مراجعه کنه و میتونه که به تلفن شماره ما تماس بگیره و همچنان به دفتر بیاید به مقام ولایت من، بسیار به آسانی میتونه تشریف بیاره به مقام ولایت. اما چیزی که موارد قانونی باشه و چیزی که به اساس قانون باشه راه حل برشان پیدا میکنین، ما چطور میتونیم که ایده باید حل کنیم؟ هر وقت موضوعات پیش آمده و پیش میایه، خب باز هم ما از طریق قانون ما چطور میتونیم که موضوع را حل بسازیم؟ ما خدمت شده.
شنونده های گرانقدر برنامه، حالا توجه کنید به مشکل حضرت الله بریدمل قلوردی 203 تنر در ولایت پکتیا که میگوید از 10 سال به این طرف در قسمت ترفیات و ارتقای رتبه اجراات نمی شود.
اسم حضرت الله از طوله اولی کندکی کشف قلوردی 203 تندر و به مدت 10 سال می شود که از تشکیل طوله اولی کندکی کشف از 10 سال به این طرف تانوز نه ارتقا کردیم نه دیگه. از اون دوری که ما فارغ شده بودیم 45 نفر یک طوله بودیم. از 45 نفر فعلا یک نفر موجود ندار از اون دوره که ما از دوری تشکیلی هم طوله بودیم. به هر شبه که میرم موافقه میتونه یا سعیف مستحق هستی برای ما موافقه میتونه، ولی که موافقه را ما موتای مراحل خلاص میکنیم اما کارش وقت جمعیم دیگه یه نفر منظورش آمده جا وقت معرفی شده سری نظام و بانو طوله و کندر ده سال میشه این وطن خود تنها یک نفر نیست، یعنی وطن خدمت میکنیم، شهید میشیم، زخمی میشیم، خود چطور دیگه ارتقایش میمیم دیگه مربوطی ما میشه دیگه از کسی دیگه خود نیست. ما باید 3 سال بعد ترفیع کنیم، نه 3 سال بعد این سال دست که ما از 89 آمدیم این فعلا 92 از 89 ما تجربه شدیم یعنی اینجا ما یقم معاش هم نیستیم، معاش فرق نمیکنه 1000 2000ش اینجا مردم هر کس مردم از بد است میگه یک سال که 10 سال ارتقا نکرده تا 15 سال چی میکنه آخر، ولی ما نمیره میگه راه میبریم تا چی وقت تو باشیم.
در برنامه های آینده تلاش خواهیم کرد تا در مورد مشکل حضرت الله با مسئولان قلوردی 203 تندر در ولایت پکتیا و یا مسئولان وزارت دفاع تماس گرفته و در حل مشکلش همکاری کنیم. شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که در مورد مشکل عبدالمحمد قرار دادی با قلوردی 215 میوند برایتان تهیه کرده بودم. شما شنیدید که عبدالمحمد میگفت که مبلغ بیش از 10 لک افغانیش بالای این قلوردی باقی مانده است اما کسی آن را پرداخت نمی کند. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013 تا برنامه هفته آینده. خداوند یار و مددگار همه شما.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام به شما آقای ظریف نظر. علی هستم، از ایران تماس می گیرم. ما گمشده‌ای داریم به اسم سید ظاهر، فرزند سید منور، باشنده ولایت بغلان که اینا در مشهد مقدس زندگی میکردن. آقای سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل از مشهد مقدس سفر کرد و طرف کشورهای خارج. از امروز تا الان خانواده ایشون از این خبری ندارد. اسم برادرش طالب و خواهر کوچکش زهرا. و چند تا برادر دیگه هم دارد که من اسم آن را نمیدانم. من از دوستای خانوادگی ایشان هستم. سید داهر خودش صدای ما را میشنود یا کدام دوست رفیقش از او اطلاع دارد؟ لطفاً به این شماره بر ما برتماس شود. 0991-428-1021. تشکر.
شوالی بودم، از ولایت غور با تماس شدم. گمشیده ای دارم به نام شاه محمد از ولایت غور و لسوالی چهارصده قریه سپیدک بچه یوش دین محمد است. مدت 16 سال میشه نادرک میباشد. اگه شاه محمد خودت میشنوید همی شماره 0775-177-58 همی شماره تماس شد. خواهش میکنم شاه محمد شوالی بودم از غور با تماس شدم. سلام.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه در جستجوی گمشده ها را قطع کردیم به خاطر که تلویزیون ملی افغانستان مستقیما مراسم امضای توافقنامه سیاسی بین رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی سابق عبدالله عبدالله را به نشر میرسانه و همین لحظه دکتر عبدالله در حال صحبت است.
کوششی که شما کردین ما خود این توافق قسمی پیش ببریم که زیادتر باعث زحمت شما نباشه. البته این عزم و اراده همه را ایجاد میکنه. از جامعه جهانی توقع داریم که همکاریشان جامعه جهانی در پلوی مردم افغانستان قربانی دادن، همکاریشان با مردم افغانستان و در راه تحقق به صلح در افغانستان ادامه بدن. کنفرانس ژنو در پیش روی ما هست. یک اجندای بزرگ در اوج مسئله صلح خواهد بود و انشاءالله در ایجاد اجماع در سطح منطقه، در سطح ملی و در سطح بین المللی و در منسجم ساختن کوشش ها همه با هم و با همکاری هم خداوند توفیق نصیب ما داشته باشه. و این کار به این مسئولیت نه به عنوان یک امتیاز و به عنوان یک مقام، بلکه به حیث یک مکلفیت و به حیث یک مسئولیت در برابر خدا و مردم با کمال افتخار ما قبول کردیم و موفقیت همه ما ارتباط داره به همکاری همه دیو سلور متحد او سولیز افغانستان به هیله جوانده دیبی افغانستان یا شسن افغانستان زنده باد افغانستان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی سابق افغانستان بود که درباره توافقنامه صلح و وظایفی که در این توافقنامه درج شده صحبت میکرد و نکته که درباره صلح گفت که به زودی مجلس میشه در اروپا در رابطه با صلح افغانستان که امیدوار است که بتانه در اینجا وظیفه نوی را که گرفته به عیسی رئیس شورای عالی مصالحه ایفا کنه و برای افغانستان و برای صلح افغانستان خدمت کنه و صداقت صادقانه. و تا لحظات بعد رئیس جمهور اشرف غنی هم در این مورد صحبت خواهد کرد.
صحبت کرده و را میخوای برد بیار.
خب صحبت های رئیس جمهور ما قبلا ثبت کرده بودیم و حالا برمیگردیم به صحبت های رئیس جمهور که رئیس جمهور افغانستان دکتر اشرف غنی درباره از این توافقنامه چی گفتن و ببینیم که نکاتی که اونا به او اشاره کردن چی هست. صحبت آماده نشر میشه تا لحظات بعد ما با هم میشنویم. ما
امروز برای افغانستان عزیز ما روز مهم تاریخی است. افغان ها ثابت ساختن که با تدبیر، عقل جمعی، با منافع ملیشون می اندیشن و با آن متحدن. ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین المللی می توانیم به طریقه معقول برای حل اساسی برسیم. در افغانستان دی ملی مصالحه دی عالی شورا رئیس محترم دکتر صب عبدالله عبدالله څخه مننه کوم چې د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعود ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه. شوم دکتر صب باره تقسیم کردیم شونه هر دوی ما انشاءالله تعالی سبکتر خواهد بود. و اعتماد کامل دارم که شما قابلیت، ظرفیت و مدیریت ای آرزوی بزرگ مردم افغانستان دارین و همه همراهتان هم کار خود باشیم. لجناب کرزی سید، آقای مکملی بند سر جناب استاد صحیف تخمانه نکن چه بخپل دوام دار و هلو زلو سره موقع لشو چه در تاریخی ورز ممکنه که جناب کرزی سید لطاسن جناب استاد صحیف لطاسن چه دوام داره توگه هم دقن رقم لطول و نور مشن چه دست املا در کرده منه نکن تاسو دی سول دی پاره دی ملی اجماع زمینه برابر کرد ستاسو را غنده رو به دی طول افغان مشرانو او شخصیتونو برا غنده ولو که مهم بود ام دارنگه به دی بحیر که دی جناب داکتر سب مهم استان اگزی سب مدبرانه حلو زلو چخه من ندن صلح گمشده افغان هاست و اجماع ملی بالای صلح بخاطر بقای افغانستان مهم و حیاتی می باشه. در روزهایی که پیش رو داریم امید است که با وحدت، با همکاری، با فکر منسجم بتانیم اول زمینی آتش بس و باز یک سال دواندار و پایدار انشالله و تعالی بدست بیاریم. از خداوند بزرگ شکرگزار است و افتخار میکنم که امروز صف جمهوریت به خاطر دعای مقدس صلح و رسیدن به ثبات دائمی متحد و یک پارچه است. دی تلپات سول پیلا یشستن افغانستان شونده ایدی به افغانستان زنده باد افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس
خب شما مراسم امضای توافقنامه سیاسی بین رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و سابق رئیس اجرایه که فعلا رئیس شورای مصالحه ملی شده دکتر سب عبدالله عبدالله را میشنیدید. در همین با متن صحبت های اینا بعدا هم از طریق رادیو آزادی و دیگر رسانه ها به نشر خواهد رسید. ما ادامه میدهیم برنامه خود با یک آهنگ و بعد از او می رویم دوباره به برنامه آزادی و شنونده ها را ادامه بدیم.
عزیز پسر دارم به نام محمد عادل که سنش 15 سال می باشد. مدت 14 ماه شده که از ناحیه 11 خیرخانه نادرک شده است. کسانی که درباره آن معلومات داشته باشد و جای دیده باشد به خاطر خدا جل جلاله به این شماره به تماس شود. 0799 274367.
گم شده ای دارم به نام عبدالحسین فرزند کریم. مدتی 16-17 سال شده که حمید اصلای ما رفته بود با برادر خطی از خوابگاه شیراز همین افقود الاسر شده. همی از شما خواهیش دارم من پیام مرا بگذارید همی عبدالحسین اگر زنده باشه یا خوشی یا رفیقایشی هر کس که اگر بشنوه همی خدا بکنه همی جا تیار باشه. یه آدمی خوابگاه شیراز بوده از خوابگاه شیراز با برادرش که آمده یا همیجا ماند و این همه قصاله که یه گوم هست. اگر خدا بکنه زنده باشه همی پیدا شو از شما خواهشمندم همین پیام مرا پخش کنیم.
محمد نسیم هستم از ولایت بغلان. یک گمشته دارم به نام قاری محمد براد. تقریبا 2 ماه میشه گم است. از او کدام اخواری ندارم. هر کس با این شماره تماس بگیره شدنی خود را اخذ نماید. 0780-5800-342.
سمیع الله هستم از ولایت کابل ولسوالی دیتب. یک گمشده دارم از جمله دوستای ما مصطفی ولد سیدالم از ولایت کابل ولسوالی پغمان. در ولایت هلمند مدت 6 ماه می شود که من از آن هیچ احوالی ندارم و رفتم به طرف سنگین در وظیفه. من از آن هیچ احوالی ندارم. هر دوست رفیقش که احوال آن را دارد دیگه به این شماره زنگ بزند به 0770-745-45-36-50.
گمشیده دارم به نام فیض رحمان ولد بابا نظر برادرم می شود از ولایت تخار ولسوالی بارک قره کوفه مدت 10 سال می شود در اردوی ملی نادرک در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان اگر کسی از وای اول داشته باشد به این شماره به تماس شود 077-62-50-538
لاخال محمد ولد غلام سخی از ولایت غور ولسوالی چهارصده گمشده دارم به نام محمد حسن ولد غلام سخی از ولایت غور ولسوالی چهارصده مدت 12 سال میشه به طرف ایران رفته مفقود گردیده اگر خود از صدای بنده را میشنود و یا کسی صدای مرا میشنود اول داشته باشد به همین شماره به ما تماس بگیرد 0-20-28-51-136 چرونی دارد
عبدالوهاب بدخشی سم از ولایت هلمند تماس گرفتیم دیگر یک گمشده دارم به نام محمد عابد مدت 6 ماه می شود که در ولایت هلمند ولسوالی سنگین مفتوز را اصل گردیده است
وایدالله اختلی سم از ولایت هلمند با تماس شدم یک گمشده دارم به نام پرویز ولد عزیز رحمان از ولایت پروان ولسوالی سیدخیل قایره باقی بالا مدت 6 ماه می شد از ولایت هلمند با طرف ایران سفر نموده است از آن هیچ احوال درکی نداره می آید خودش صدای مرا می شنود یک قدم دوست و رفیق اندیوالش لطفا به شماره ما به تماس شود 0-7-42-47-221
ما از مستاز زنگ زده میشیم از در جمعه خان یک بچه من مفتوده به اسم علیشا در ایران بود نمیدنم از در چند سال میشه از اینجا رفته چند سال پیش از رازون شما یه گود ما دلندنیم اینال اولایت غزنی ولسوالی مالیسان قدیب خورا میباشم اگر کدام مسلمانی کدام بنده خدایی که دیده باشد یاد رفقاشی اینا ما شماره میگیم دمی شماره زنگ میزنست 0-4-4-3-1-4-4-3-3-5 0-4-4-3-1-4-3-3-5
محمد حسین هستم یک برادر گمشده دارم به نام رضا از سال 86 گمشده مدت 12 سال می شود که از ولایت دایکنډی به طرف کابل آمده است کابل رفتد به طرف غزنی دیگر بعضی مردم همون تالا گفتد به غزنی است ما دیگر احوالی نداریم اگر کسی احوال اون را دارد یا خودش صدای ما را می شنود دستان به رادیو آزادی به تماس شود
معراج هستم از ولایت بدخشان ولسوالی شهدا یک گمشده داریم به نام عبدالله از ولایت بدخشان ولسوالی شهدا است از قریه سنگاب مدت 6 ماه می شود که گم از طرف ایران سفر کرده برنخی از این نداریم
این جانب فقر دوست از قریه بیمران ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب می باشد 4 گمشده داشتیم که عبدالحمید ولدی استاد امراد بسم الله ولدی تاشمراد محمد شریف ولدی توره عبدالشکر ولدی فولاد این 4 گمشده ای ما 21 سال 22 سال می شود که از راه قندهار ایرات به کابل می آمدن از طرف روسا در اونجا پیاده شده تا به این حال مفضول اثر می باشد
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از بدخشان هستم مرکز بدخشان ولسوالی اقلی پایان قیره وینگ محمد حسین ولدی محمد هاشم هاشم ولدی سلطان اقلیم ولدی دلاور که خود مادرش میشن اقلیم ولدی دلاور دلاور ولدی مدلی این بیسوات هستم زنی بیسوات هستم مقصد دی بچه را ما بردیم دوردو راد چی خرد نرمی خرد در دستی بگوا در ایراد قیتر زفری جایش کماندان دلبر کماندان طولایش هست کماندان شخصیش زبی مداری هست این ای بچه در مرمی خوردی بچه ما بردیم پاکستان بردیم مرد یا بردیم یک دفعه ما پیسه همی بچه را رفتیم میدان خودش کردید بردیمش پاکستان تکلیفی اصاب پیدا کرد در اصاب مرمی خورد این بچه را از پاک ایمان ما برن چند تینه برد در صددی کابل دمی دولت بچه گفت دولت جور کدام میتا ما بردیم یک دفعه دمی داکتر تاویل دادیم در صددی کابل لمبردو ما بردیم تاویل دادیم پس همی داکتر بیچری پس همی بچه را با ما داد تاویل کرد تاویل که کمکی بچه خوب شد با دوباره دکتر شخی دکتر شخی دوباره نچی کرد. موبایل کرد که همی بچه گر که خون نشد پس دوباره همی بچه گر که با ما بیارن. ما بردم ایوارم با امرای بچه هم. برو برد بچه را تایل داد. 20 روز بعد 20 روز پس دیگر تایل داد که 20 روز پس یا مریضی تبر. اسناد دار بچه تبر. ما اسناد داریم. از دکترها از تمامش. ما 20 روز پس هم نشد حرکت کردیم که سالان ویران شد. خود یعنی برادرش با امرای همون کاکایش رفت که رئیس سالان بند شد نکه طول می شود. رئیس سالان که بند شد یا دیامه بغلان هم دروز چر کردن و رئیس سالان گله نشد. پس اینا بند جا آمدن. با چند روز پاکی آزن داکر را گفت که بچه را چی کردی؟ گفت که نمال یه لیش کردم دست. این نمال دکانا را بشور، مغازا را بشور، کافیا را بشور. هم یه جا را ما شروع دیم سیدی مربان هیچ بچه را براود نکرد. بچه پیدا نشد. بعد همین داکتر گفت که خیبرم گفت میاد مفت بچه را چی کدم میتم پیدا کدم میتم تاست که دوباره گفت